اعوذ بالله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال کان المسیح یقول، جناب مسیح پیغمبر این سخن رو داشت. یقول لا تکسر الکلام فی غیر ذکر الله، در غیر ذکر خدا زیادی سخن نگید. ذکر خدا یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. زیاد به یاد خدا باشید شاید رستگار بشید. فإن الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله قاسية قلوبهم، کسانی که در غیر ذکر خدا زیادی حرف میزنند قساوت قلب میگیرند، دلهایشون سخت میشه. ولكن لا يعلمون، خود نمی دانند که این قساوت قلب از رهگذر زیادی حرف زدن هست. اصول کافی، باب الصمت، حدیث 11. بحث این است که آیا عقیم کردن خود جایز است یا جایز نیست. با هر شیوه ای لوله کار بگذارند، قرص بدن، رحم را ببندند، با هر شیوه ای، آیا تعقیم جایز است یا تعقیم جایز نیست؟ تعقیم از دو راه صورت میگیره. یک راه اخصاء است، اخته کردن، که به کلی قوه شهوت از بین میره. دو، اخته نمی کنه اما قرص یا درمانی میده که شهوت بماند اما خانم حامله نشه یا یه تحولی در منی مرد صورت بگیره یا تحولی در رحم زن صورت بگیره. سخن این است که آیا اخته کردن خود جایز است یا جایز نیست؟ این یک. دو، آن که اخته نکنه خودش را اما کاری کنه که بچه دار نشه. در عرصه اول تقریبا خلافی نیست که اخته کردن خود جایز نیست. این مثل این است که آدم یکی از قواشو از کار بیندازه، کور کنه خودشو. کور کردن خود جایزه یا جایز نیست؟ حس بویاییش رو از بین ببره، دیگه بوها را نشنود. حس چشاییش رو از کار بیندازه، جایز است یا جایز نیست؟ این بالقرآن و سنه جایز نیست، اما بالقرآن آیه 195 سوره بقره: ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه. این تهلکه هم از خودکشی و یا چیزی که همانند خودکشی، از کار انداختن اعضا هم چیزی همانند خودکشی. این آیه رو مطرح کردیم. آیه دیگری که به ذمیمه روایات بهش استناد شده این آیه 119 سوره نساء هست: ای یدعون من دونه الا اناثا و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله. خدا این شیطان سرکش را از رحمتش دور کند. و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. گفته من سهم خودم را در عرصه گمراه کردن مردم میبرم. ولأضلنهم، لام لام تأکیده، تحقیقا گمراهشون میکنم. ولأمنینهم، آرزوهای طولانی، اینها رو به این آرزوهای طولانی دلخوش میکنم. ولآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام، اونها رو به خرافات دستور میدم که گوش چارپایان را بشکافند. ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، من دستورشون میدم که خلقت الهی رو تغییر بدن. و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، کسی که شیطان رو به عنوان ولی برگزیند، فقد خسر خسرانا مبینا. یعدهم و یمنیهم، وعده به اونها میده، اینها رو سرگرم میکنه به آرزوهای بیهوده. و ما یعدهم الشیطان الا غرور. یادداشت بفرمایید، وجه استدلال به این آیه این است: ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله. معلوم میشه هر کاری که زیر مجموعه تغییر خلقت الهی باشد، این انجام دست دستور شیطانه و دستور شیطان پر واضح هست که دستور نکوهیده ایست، دستور شیطانی. از جمله جلوه های خلقت الهی همین داشتن قوه شهوت، قوه شهوتی که اگر نبود نسل گسترش پیدا نمی کرد. اخته کردن از مصادیق تغییر خلقت الهی، این کار شیطانی و کار شیطانی قطعا نکوهیده و مذمومه. در روایات از مصادیق این لیغیرن ولا آمرنهم فلیغیرن خلق الله اخصاء بیان شده. این وجه استدلال به این آیه شریف. در همین در چند سال گذشته مطرح کردیم یکی از ادله‌ای که قائلان به حرمت ریش تراشی بیان می‌کنند همین آیه است که ریش تراشی تغییر خلقت الهی. خدا مرد را خواسته است که محاسن داشته باشه، زن محاسن نداشته باشه. این که مرد چند تیغه کنه که گویا اصلا مویی ندمیده، این تغییر خلقت الهی. شش دلیل داره ریشتراشی و حتی مرحوم محقق خویی که خیلی سخت گیره در پذیرش ادله، روایت سکونی رو پذیرفته. اما به نظر میرسه که استدلال به این آیه هم در اونجا جواب نمیده هم در اینجا. چرا جواب نمیده؟ آیه شریفه در مقام بیان حلیت و حرمت و این گونه احکام فرعی نیست. آیه شریفه در مقام بیان یک مطلب معارفی که بسیاری از این انحرافاتی که می‌بینید ریشه در رهنمودهای شیطان داره و به عبارت دیگر یک حرفی را که بارها محضرتون گفتیم، قرآن قانون اساسی، از قرآن باید انتظار قانونهای کلان را داشت. نمیتونیم به اطلاق آیه شریفه اقیم الصلاة تمسک کنیم و بگیم فلان قید درش نیامده، فلان قید درش نیامده، جلسه استراحت درش نیامده پس واجب نیست. چرا؟ چون آیه در مقام بیان ریزکاری ها که نیست. قانون اساسی کلیات بیان میکنه. بنابراین این آیه شریفه در مقام بیان حرمت و امثال ذالک نیست، در مقام بیان کارهای شیطانی، آرزوهای طولانی از کارهای شیطان، اذلال از کارهای شیطان. اما اینکه مراد از تغییر خلقت خدا چیست؟ برخی گفتن این تغییر خلقت خدا یعنی تغییر فطرت. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي خلق الناس عليها. شیطان و شیاطین کاری میکنند که این تغییر در فطرت ایجاد بشود و به سمت و سوی خدا گریزی سوقشون میدن. یک تفسیر اینه. پس اولا تغییر خلقت الهی مجمله، که آیا مراد این تغییر خلقت ظاهری است که ریش تراشی رو بگیره، که اخصا و اخته کردن رو بگیره، یا مراد تغییر خلقت در عرصه فطرت؟ این اولا مبهمه. شما نمیتوانید به دلیل مبهم تمسک کنید. ثانیا فلیغیرن خلق الله، ما فهمیدیم که این کار شیطانه. فراوان مکروهاتی هم ما در ادله داریم که نسبت به شیطان داده شده. اینکه هر چیزی که تغییر خلقت الهی بود زیر مجموعه حرمت اول کلامه. این عرض میکنم محضرتون که قصه اخصا، بعضی گفتن که این آیه دلالت بر حرمت اخصا داره، اما دلالت بر حرمت تعقیم نداره، چون اخصا تغییر خلقته. آدم به گونه ای می شود که دیگر تا آخر عمر توان بچه درست کردن نداره. این تغییر خلقته. اما تعقیم قوه شهوت باقی است، بچه دار نمیشه. و از اون طرف آیه شریفه میگوید تغییر خلقتی که دستور شیطان باشه اون حرامه، اما تغییر خلقتی که دستور شیطان نباشه. یعنی چی؟ یعنی هم خانم کار فرهنگی داره، هم آقا کار فرهنگی داره. اینا نمیتونن 10-15 تا بچه داشته باشن. اینا 2-3 تا بچه داشته باشن بسشونه. به علت این که به کارهای مهمتر برسن. این دیگه به دستور شیطان نیست، اون تغییر خلقتی که قرآن میگه ولآمرنهم فلیغیرن خلق الله، امر شیطان باشه. این کجاش امر شیطانه؟ عرض ما این است، رحم، رحم سالم کدوم رحمه؟ رحمی است که کانون تولید بچه است، اسپرماتوزوئید و اوول به هم میرسن، نطفه، علقه، مزقه، فکسون العظام لحما، بچه درست میشه. واقعا تغییر رحم که یا بسته بشه رحم و یا اگر هم بازه دیگه عملیات پزشکی انجام بدن که بچه تولید نکنه، این تغییر خلقت الهی نیست. به دیگر عبارت، یا حرف ما رو بزنید که بگید آیه اصلاً دلالت نداره بر حرمت، حرمت اصلاً جهتگیری آیه چیز دیگره، و یا اگر گفتید بایستی که بگید هم شامل حرمت اخصاء می شود. قبول کردید تغییر خلقت خدا، هم شامل حرمت تعقیم می شود، چون رحم هم به هر حال عضوی از اعضا هست. چطور شما اخصاء که نسبت به مرد هست حرام دیدید، اما این که رحم کاراییشو از دست بده تغییر خلقت ندیدید؟ اگر تغییر خلقت خدا حرام است، در هر دو سو هست، هم این که مرد مردانگیشو از دست بده و هم این که زن کاری کند، دارویی بخورد که رحمش کانون تولید فرزند نباشد. امیدوارم که این حرفها رو گرفته باشید، و نمیگم کورکورانه، نه، اینجا مثل همیشه آزادید که بپذیرید یا نپذیرید. برخی گفتند اگر ما اثبات کردیم اخصاء حرامه، نمیتوانیم اثبات کنیم زن نمیتواند کاری کند که بچه دار بشه، نمیتونه. این قیاسه. اون آیه میگوید مرد حق اخته کردن خودش را نداره. شما میگویید به همین ملاک زن هم حق آن ندارد که کاری کند که بچه دار نشود. من درد میکنم که حالا خواهیم خواند روایات را هم، که اون چه در روایات هست و در ذیل این آیه هم هست، حرمت الاخصاء هست. درست ملاکات دست ما نیست، اما چطور شما اگر کسی آمد پیش معصوم پرسید رجل شک بین الثلاث و الاربع، امام می فرماد یبنی علی الاربع، میگید این اگر امرأتون هم شکت بین الثلاث و الاربع پاسخ میدید تبنی علی الاربع، اونجا خصوصیتی احتمال نمیدید؟ نه، میگید که هیچ خصوصیتی برای مرد نیست. پس این حکم شامل زن نماز گذار هم هست. اینجا واقعا وجهی برای حرمت اخطاء غیر از مانعیت از تولید مثل دیده میشه؟ به دیگر عبارت اینجا القاء خصوصیت بدیهی مثل همون رجل شکر احتمال خصوصیتی داده نمیشه. با این تحلیل که قرار است زاد و ولد باشه، برای این که زاد و ولد باشه مرد حق اخته کردن خودشو نداره، اما زن داره. این تناقض نیست؟ زاد و ولد دو طرفیه. اگر به مرد گفتید حرام است بر تو کاری کنی که بچه دار نشی، به زن هم باید بگید حرام است بر تو کاری کنی که بچه دار نشی. کیفکان اگر استدلال به این آیه را پذیرفتید مرقوم می فرمایید، هم حرمت اخصاء از آیه فهمیده میشه، هم حرمت تعقیم، هم حرمت اخصاء نسبت به مرد، هم حرمت تعقیم از ناحیه زن. همه اینها استفاده میشه، منتها ما عرض کردیم حداقل شک داریم دیگه، این حداقله. دلیل مجمل هست و استدلال به دلیل مجمل راه به جایی نمی برد. معیدید شما، معیدید که پس بنابراین شامل تعقیم زن هم می شود. این دو آیه بفرما آقا. بلندتر بفرمایید. چی؟ قرار نیست بحث بیشتراشی داشته باشیم. شش دلیل ما بحث کردیم، شش دلیل بر حرمت ریشتراشی هم، یک دلیلش معتبره سکونی. بله عرض میکنم، یک دلیلش معتبره تکونی. ادله دیگری هم که آوردن به علت شبهه در ادله، برخی مراجع نگید همه، برخی صریحا فتوا دادند حرام، برخی این ادله را محکم ندیدند اما قابل دفاع دیدند، مثل امام میفرماد احتیاط واجبه. یعنی شما اگر مقلد من امام هستی نباید ریشتو بتراشی، منتها راه باز میکنه برای کسی که میخواد ریششو به هر دلیلی بتراشه. مرد با زن روحانی کاروان بودم، با زنش آمد گفت این زنم اجبارم میکنه ریشم آمد، اشاره کرد به زنش گفت اجبارم میکنه ریشم آمد بتراش. حالا اگر کسی میخواد زندگی هم داشته باشه، مبتلای به حرام هم نشه، میره دنبال فلعلمی که با حساب کتاب بر اساس فقه جواهری. اگر کسی به اینجا رسید که ریشتراشی جایی ما بحثی نداریم، اما بر اساس این که عده‌ای خوششون میاد عده‌ای بدشون میاد همراه با جو کنیم، این فقه غیر جواهری. آقایی که مرد اونقدر دموکراسی زده بود که یک کسی از نزدیکانش گفت، ازش پرسیدیم اگر روزی روزگاری زنها پشت خانه شما جمع شدند گفتند ما حجاب نمیخواهیم، گفت خب آزادشون میگذاریم، منتها علما رو میگذاریم نصیحتشون کنن موعظهشون کنن تا خودشون حجاب رو بپذیرن. در حالی که امام به بنی سعد گفت اگر همه مردم با تو موافقت کنن من طلبه با تو مخالفت خواهم کرد. یعنی دموکراسی در عرصه دین و احکام دین به بازی گرفتن دینه، اینه معنیش. پس بنابراین فقه ما، فقه جواهری ما بسته نیست، اما این که به بهانه خوش آمدن این و آن فتوا دادن، این انهدام فقه، از بین بردن فقه، اینا بایستی مراقب. خب عرض کنم که در رابطه با درس گذشته عزیزی همون ایام نامه‌ای برام نوشته بود که بد نیست بخوانم برای شما. به نظر میرسد نظرات مخالفان حقوق معنوی به نحو کامل منعکس نشد، چون مخالفان حقوق معنوی با اصل مالکیت در این حوزه مخالف نیستند. اگر کسی کتابی تدوین چاپ کرد همه نسخه های کتاب از آن اوست و می تواند بارها اقدام به چاپان کند، بسیار خوب، 10,000 نسخه مال او، ما غیر از اینا گفتیم، ولی همه سخن درباره ایجاد انحصار و امتیاز ویژه چاپ کتاب برای انسان، ما هم تمرکز ما رو این بود، بله به اعلی صوتمون فریاد میزنیم، بله در انحصار این آقاست، یعنی این که علاوه بر نسخه های موجود کتاب یک حق انحصاری دیگر هم برای او به رسمیت شناخته شود. بله، دعوا سر اینه، دعوا سر اون 10,000 نسخه داشتیم ما، دعوا سر این بود که این بنده خدا کلی زحمت کشیده یک نظریه ای را القدیر رو نوشته، حداقل 100,000 کتاب، حالا بهش میگیم تو هیچ کاری، هیچ حق و حقوقی نداری. ما اثبات کردیم حق و حقوق داره، چون پذیرش این حق اضافه به معنای منع دیگران از هر گونه تصرف در کتابهایی است که خرید کردند. امام معتقد بودند ما نمیتوانیم سلطه مطلق مردم بر کتابهایی که خرید کردند. ما این نظریه را بر اساس فرمایشات و چیزهایی که خود امام یادمون دادن با 6 دلیلی که گفتیم اثبات کردیم. پس بنابراین موضوع روشن و حرف در باب قصه حقوق معنوی بیشتر از این که گفتیم نیست. یعنی چه بیان نشد دیگه؟ ما از زیر آسمان که نمیتونیم بیاریم. این کتاب المسائل المستحدثه، حتی دائرة المعارف هم از این استفاده کردن، از جناب شیخ اسحاق فیاض از مراجع نجف در صفحه 2 مت، سؤال و سؤال حول الكتاب والكتابة والكتاب والمكتبات و جواب. بیشتر از اون که ما گفتیم نیست. عبارتشون اینه، صفحه 3 این کتاب، و حق التعلیف و ان کان ثابتا لدى العقلاء الا انه لما كان من الحقوق المستحدثه و غیر المرتكزه في النفوس به حسب الفطره فلا يمكن اثبات و امضاء الشرع لها حتی يكون حقا شرعی. تمام حرفا دوروبر همین یک کلمه است و گفتیم این سخن قابل جواب، به دلیل اینکه مبنای مالکیت یکیش حیازت یکیشم کاره. چطور من اگر چند ماه کار کردم رو این زمین با دست مالکش میشم، اما دو برابر این فکرمو به کار انداختم مالکش نشم؟ اصلا اون کبرای کلی میگیردش. ما نیازی به این نداریم که بگیم در زمان معصوم بوده یا نبوده، اون کبرا میگیردش مثل خیلی از کبریات دیگر. پس بنابراین به این عزیز محترم میگم بیشتر از این نبود، اون چه بود این. عرض میکنم که مسئله کرونا داره بیداد میکنه، به خصوص در قم که حالت انفجاری داره. در این چند ماه 100 نفر، 120 نفر بیمارستانی بودن، به حدی که بعضی بیمارستانها بخش کرناییشون رو جمع کردن. اما الان 800 بیمارستانی، اگر این ادامه پیدا کنه به 1,000 برسه، دیگر لازمش تعطیل کردن همه کسب و کارهاست. در رابطه با این درس و بحث ها هم در ستاد مرکزی کرونا صحبت شده، هم رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا در قم گفتم. خلاصه این اجتماع با حفظ تمام شرایط جای نگرانی داره. من تا الان مقاومت کردم ولی دیگر از الان نمیتونم مقاومت کنم، با توجه به این شرایطی که پدید آمده. فردا انشالله همین ساعت 5:30 آنلاین عزیزان میتونن بشنوه، یکمی هم حوصله کنن، حالا ممکنه 2 ثانیه 3 ثانیه قطع بشه، حوصله کنن گوش بدن، اگر نشد آفلاینشو گوش بدن. این درس تا یک شنبه آینده هست، 16 صفر. از 16 صفر درس تعطیل میشه طبق روال همیشگی حوزه، آنلاینش هم تعطیل میشه. بعد از ماه صفر شنبه، خب شهادت امام رضا تا برن دوستان بیان، شنبه چهارشنبه میشه، میشه شنبه هفته آینده هفتم. هشتم هم شهادت امام عسکری است، میرسد به 9 ربیع و 5 آبان. اگر تا اون وقت این طوفان فرو نشد، تونستیم حضوری شرفیاب حضورتون بشیم. بارها گفتم درس آنلاین بدل اضطراریه، درس حضوری نیست، ولی چه کنیم؟ 2 راه پیش روی ما هست، یکی این که تعطیل کنیم، یکی این که بسازیم با همین مقدار که دوستان زحمت بکشن آنلاین از طریق فضای مجازی. تو اون درس‌های آنلاین هم برخی دوستان فعال بودن، اشکال می‌کردن، اشکالشون رو جواب می‌دادیم. ما اون زیر ساختی رو نداریم که بنده پنجشنبه ها دانشگاه امام صادق فقه سیاسی پارسال میگفتم، دیدم بسیار زیر ساخت قوی تصویری، به حدی که اشکال میکردن آقایون. ما متاسفانه از آخر سال گذشته گفتیم تا الان این زیر ساختی که اعصاب شما رو خورد نکنه نتونستیم تولید، نتونستیم که تحصیل کنیم. همین وضعیتی که هست میبینید، انشاءالله از فردا تا 16 صفر عرض میکنم که به صورت آنلاین، آفلاین هم میگیم آماده باشه. و اما بعد از ماه صفر اگر دیدیم که زمینه آنلاین هست تا روز 9 ربیع، تا روز 9 ربیع آنلاین انشاءالله خواهیم خوان، اون وقت روز 9 ربیع و 5 آبان ارزیابی میکنیم. لعلالله یحدث و بعد ذالک امرا. الان وضعیت از قرمز رد کرده، وضعیت سیاه، حالت انفجاری است. حتی اگر نارنجی هم شد، سفید که شد که چه بهتر، حتی اگر نارنجی هم بود ما حضور را ترجیح میدیم. اما اگر همین روش باشه ما سلامتی شما را میخواییم. شما انشاءالله زنده باشید، علم اسلام باشید، چراغ اسلام باشید. این وضعیت به یاری خداوند پایان خواهد پذیرفت، دیر یا زود. اگر این قصه واکسنی که میگن درست باشه، اینها تقریبا علائم آن است که کم کم دارن دسترسی به واکسن پیدا میکنن. اگر به واکسن رسیدیم، کم کم کرونا می شود مثل آنفلانزا، و اونایی که اهل تحقیقن میگن این موج سوم کرونا خطر کشتنش کمتر از موج اول و موج دوم بوده. گسترده تر شده اما ضعیفتر شده. ما هم مطیعیم، رو چیز خودمون عمل نمی کنیم. اگر علاقه شخصی بنده بود، من نمیتونم ابراز کنم که چقدر برای من سخته این خداحافظی از این جمع و جمع حضوری. زبانم عاجزه، اما وقتی که میبینیم شرایط این چنینیست، حتی یک نفر از این جمع هم مبتلا بشه، مثل این است که همه جمع مبتلا شدن. بنابراین حالا که وضع این چنینه، از فردا به صورت آنلاین خدمت شما هستیم. مقطع بعدی ما هم انشاءالله از طریق همین سایت ها خبر داده میشه. من امیدوارم که بتوانیم از 5 آبان و 9 ربیع حضوری درس را ادامه بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.